أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 94 از سوره یوسف. ولما فصلت العیر، وقتی عیر یعنی کاروان فاصله گرفت از مصر، و فاصله گرفت از مصر تو فارسی الان میگیم که ره سپاره کنعان شد، یعنی یه مقدار از مصر اومد بیرون. حالا کاروانی بود که پیراهن یوسف رو داشتن می آوردن به عنوان نشانه زنده بودن یوسف. ولما فصلت العیر قال ابوهم، پدرشون گفت انی لعجد و ریح یوسف، من بوی یوسف رو استشمام میکنم. لولا ان تفندون، اگر شما مرو کم خرد کم عقل حساب نکنی، دور نگید هزیون میگی. فند به معنای انحراف از واقعیت. انحراف از واقعیت علتهای متعددی داره. گاهی من منحرف از واقعیت میشم چون عقلم کمه، گاهی نه عقلم کم نیست اما منحرف میشم به خاطر حب دنیایی که دارم، گاهی منحرف میشم به خاطر فتنه. یعنی دشمن میاد باطل رو یه لباس حق بهش میپوشونه، میگه این حق است، فتنه گرد و خاک هوا میکنن، ذهنها رو آلوده میکنن، خیلی ها رو فرید میدن، قرآن رو سر نیزه میکنه، میگه ما تابع قرآنی. فتنه اصلا کارش اینه. و اصلا مشتبه رو برای چی مشتبه بهش میگن؟ به خاطر شباهت به حق. هر مشتبهی شباهت به حق داره، نه شباهت به باطل. بگه شباهت به باطل به جوری کسی نگاهی نمیکنه. چرا میگن این مشتبه است؟ اشتباه شد برای من. اشتباه یعنی که شبیه به حق، ظاهرش حقه. خلاصه این فند اینطوریه. حالا من داشتم فکر میکردم که این فند که به معنای انحراف از رأی و عقیده هست، ریشش گاهی کمبود عقل است. این فند با نفر تو اشتقاق کبیر از یه ریشه هست، چون حروف اصلش این همه، فقط یه نون و فکر جا به جا شده. ما نفدت کلمات الله، اونجا نفده است یعنی خشک نمیشه، تموم نمیشه. مثل این که نفده با فنده دستش گردن همه، گرچه یکی تو لغت تو باب فاس، یکی تو باب نونه، خیلی با هم فاصله داره دارن، اما به ذهن که مراجعه میکنید دی هر داشت یه خشکی انگار توشه. ما نفدت کلمات الله، یعنی کلمات اللهی تمام نمیشه، خوش نمیشه. اگه تمام دریاها مرکب بشه، درختان قلم بشه، بخوان کلمات الهی رو بنویسن، این کلمات الهی همون چهار معصوم علیه السلام تجلی او هستن، کسی نمیتونه ولایت اهل بیت علیه السلام رو بنویسه و حملش هم کسی نمیتونه بکنه. تو سوره احزاب چی گفت؟ ما هر شبت که آیه 72 فرمود که ما امانتمون رو عرضنا علی السماوات و الجبال فابین یحملها و اشفقن منها و حملها الانسان. انسان اومد گفت من ولایت رو قبول میکنم، بده امانت رو به من. حالا امانت داری کرد یا نه؟ انه کان ظلوما جهولا. و من دیشب یه جلسه داشتیم نکته رو عرض کردم که اهل تسنن صریحا گفتن حسبنا کتاب الله، ولایت گذاشتن کنار. ما شیعه ها زبونی نگفتیم، اما عملا هنو تو ولایت خیلی کم داریم. یعنی از اون وقت که قصد خلافت شد و اهل بیت گذاشتن کنار، دیگه مردم نشناختن اهل بیت علیه السلام، نشناختن. ای اومد جلو دیگه. امام رضا علیه السلام یه بار فرمودن رحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کنه کسی که بیاد این ولایت ما رو خوب بیان بکنه برای مردم. نکردیم. و ما که طلبیم بیش از دیگران باید بشناسیم اهل بیت علیهم السلام رو. متاسفانه الان تو جامعه حدود همینجا اصفهان 15 تا مرکز راجب قرآن داریم، دارن کار قرآنی میکنن. نه 15 تا مکانا، 15 تا مرکز. یکیش دارالقرآن است که ببینید تو همه شهرها و اینا جا داره دیگه، اما دارالقرآن یکیشه. من یه بار جلسه گرفته بودن همه اینا با هم رفتن، در حدود 15 تا مرکزه همان دارن کار قرآنی میکنن. اما حالا شما بگید یه مرکز راجع به اهل بیت شناسی باشه، نداره. یه جا میبینید اسمشو میذارن، بعد که نگاه میکنه میبینید همون جا هم دارن قرآن کار میکنه. و من نمیگم کار قرآنی کم بشه ها، کار قرآنی ما هرچی بریم جلو آخرش کم داریم کار میکنیم. اما میخوام بگم ناخواسته همون کاری که قصد خلافت کردن در سر اسلام ها، ما هم عملا با قرآن بیشتر ارتباط پیدا میکنیم تو با اهل بیت علیهم السلام. مثل که اهل بیتو کنار گذاشتند و از ذهنم رفتن کنار. حالا که دیگه دوران غیبت قرآن هست، امام نیستن دیگه، یه مقدار بهانه بیشتری داریم برای اینکه با قرآن بیشتر کار بکنه. هزاران تفسیر راجع به قرآن نوشته میشه، هزاران جلسه گذاشته میشه تو حوزه جای دیگه، اما امام شناسی کمه و این نقص برای ماست. باید تمسکی به ثقلین بکنه، یعنی بشناسیم. انی لعجد ریح یوسف از دور، یه بوی از امام زمان میشنویم. این کافیه؟ این خلاصه برگردم به این صحبت، کلمه نفد با فند تو اشتقاق کبیر هر دوش یه خشکی توشه، یه کم بود توشه. البته تو لغت که مراجعه میکنید این نیست، فنده که نگاه میکنید میگه انحراف از حق. خب انحراف از حق ریشش تو چیه؟ خشکی عقل دیگه، عقل کم داره. یعقوب فرمود من بوی یوسف رو استشمام میکنم اگر نسبت خشک مغزی به من ندید، لولا انتو فندون، دورگه من رو ملامتم نکن. انقلاب ما واقع شد، بوی پیراهن یوسف داره دستش مام میشه. اما بعضی ها میگن آقا چی؟ ولیکن از طرفی هم نباید تعیین وقت بکنه، چون هر کسی بوی یوسف رو استشمام نمی کنه. این توجه بکنیم، پدر بو رو استشمام میکرد، بچه ها نه. پس معلومه گیرندگی میخواد. مرحوم آیت الله میجانی یه اشعاری دارن که تو اشعارشون میگن من دیگه میدونم ظهور آقا کیه، و اما میگن سر الهی نمیتونم کشفش بکنم. با شعر گفتن و رفتن جلو، یه قصیده یه مفصلی دارن که نمیشه برای مردم گفت اینها را. اما یه موقعی هم خدمت شما رسته بودیم، گفتم من دیشب خواب دیدم که یه منادی از آسمان داشت صدا می‌زد، گفت سر الله می آید، سیف الله می آید، عین الله می آید. بعد گفتن صبح نشما نشستم اینا رو ایستت کلمه رو با حروف ابجد نشستم، چون ایشون مسلط بودن به این علم و ابجد کبیر و ابجد صغیر و اینا شد گفتن نشستن دوشن نم چیه این نهایت که این نهایت و نکات دیگه از این قبیلیشون داشتن. حالا نه این مقایبه، عرضم اینه که ابوهم گفت اما فرزندان نگفتن. ابوی این بچه ها، بچه ها کنار پدر بودن، پدر اینها میگن، میگن انی لعجل ریح یوسف لولا ان تفندوا قالوا تالله انک لفی ضلالک القدیم. آخرشون دور نسبت بد رو بهش دادن، گفتن تو هنوز اون گمراهی قدیمت هستی، یعنی قدیم که گمراه بودی هنوزم گمراه هستی. خب یعقوب وقتی میگوید این به خاطر اینه که نشانه ها رو میدونه، اما میگه نسبت خوش مغزی به من ندیدن، نگید من چی سرم نمیشدم. آخرش بچه ها گفتن و مشابه این رو عمر هم به پیامبر گفت ان الرجل لیهجر، اونم گفت. یا تو صلح حدیبیه گفت که من مثل امروز شک نکرده بودم در رسالت این مرد، یعنی همیشه شک داشتم، امروز خیلی شک کردم که این کیست. این توهین ها رو به پیامبر کرد، اون موقع اینا بود. خب یه سوال هم اینجا مطرحه که چطور حضرت یعقوب اون وقت که بچهش تو چاه بود نمیدید، اما پیرانش از مصر دارد میاد بوی او رو استشمام میکنه. حالا گاهی میخوان مسخره بکنن، گفتن یه کسی ادعای علم غیب میکرد، میگفت من از اینجا دارم اون برای کره زمین رو میبینم. یه کسی میخواست مسخرش بکنه، دعوتش کرد توی مهمونی منزلش، جلو همه یکی بشقاب گذاشت، یکی رون مرغ هم روش گذاشت، اما جلو ایشون رون مرغ زیر برنج گذاشت. وقتی شروع کرد به صاحبخونه هرزان گفت چرا توهین به من کردی و همه خورش گذاشتی بر من نگذاشتی؟ گفت چطور شد تو اونجا را میدیدی اینجا را ما ندیدی؟ مرغ زیر برنج است، من عمدن گذاشتم زیر برنج که ببینم اگه واقعا اونجا را میبینی. خب اونجا را باید ببینی، تو جلو خدا نمیبینی، اونجا را داری میبینی. جناب یعقوب چطور تو چاه را ندید اونجا را دید؟ جواب اینه که اولا ممکنه چاه هم دیده باشه. چی گفت چاه ها ندیدشون؟ هیچی نگفت، مصلحت نبود حرف بزنه، چون دید تقدیر الهیست، حق نداره حرف بزنه، نمیتونست کاری هم بکنه. اما چه اشکال داره بگیم اونجا را میدانست؟ اما حالا برفض نمیدانست، اون نمیدانست، ما اون قانونو یادمون نره که ازا شاو علمو، وقتی خدای متعال میخواد امتحان بکنه یعقوب رو نمیذاره بفهمه که یوسف تو چاهه، وقتی خدا نخواد اونم نمیدونه. چون علم غیب ائمه که ذاتی که نیست که، عرضیه، عرضیه یعنی خدا بهشون میده، هر جا رو داد میدانه، وقتی نداد نمیدونه. چه اشکال داره؟ حالا اون طرفش بوی یوسف میاد میشنه. همچنین من از این آیه شریفه میخوام ظهور صغرا رو هم اشاره بکنم. البته این دلیل خاص نداره، بعضی از بزرگان معتقدن غیبت امام زمان علیه السلام یه غیبت صغرا داشت، یه غیبت کبرا. غیبت صغرا با واسطه نائب هنوز مردم میتونستن از امام زمان جواب سوال بگیرن، بعد دیگه نائب خواستم جمع شد، غیبت کبرا آغاز شد. بعضی معتقدن ظهور امام هم همینطوره، اول یه ظهور صغرا است، یه آثار نشانه هایی مثل پیروزی انقلاب امام. میگن یه همچین چیزی محقق میشه که مردم یه چشمشو ببینن و بعد یه مرتبه ظهور کبرا محقق میشه. و مثالی که میزنن به طلوع و غروب خورشیده، هم غروب خورشید بعد از استتار شمس هنوز اشعه ها هست، یه مرتبه تاریک نمیشه، خورشید که میره تا یه مدت یه رو بعدش هنوز اشعه هست، بعد کم کم از بین میره، یک ساعتی میگذره، یک ساعت و نیم تو کم کم سفیدی هم از بین میره. طلوع خورشید هم همینه، صبح یه مرتبه خورشید بیرون نمیاد که، اول سفیده هست و این آثارش پیدا میشه یواش یواش، میگه میگن دیده خورشید داره طلوع میکنه داره. اینا رو ممکنه ما ازش استفاده های خوب بکنیم. اینجا هم همینه، یه مرتبه اگه یوسف رو میگفتن اینه شاید سکته میکردن بعضی، اصلا نمیتونستن درمان بکنن، اما پدر بوی پیرانه استشمام میکنه، خبرش هم اطلاع میده، حالا اینا بفهمن یا نفهمن، انکار بکنن یا نکنن، گفت من دارم بوی یوسف رو استشمام میکنم، داره خبر یوسف میاد. همین از زمینه رو فراهم میکنه که افراد سکته نکنن، یه مرتبه برخورد نکنن با دو نفر. لذا وقتی علی ابن مغزیان میخواست خدمت امام برسه، یه مرتبه آقا رو ندید، ظرفیتش کم بود، 20 سال بود دنبال امام میگه، میگه یه مرتبه امام رو تو مسجد حرام بدید سکته میکرد، میمون نمیتونست تعمل بکنه. از آزادی که فرستن دنبالش که اون بعد یواش یواش همونم اول یه مقدار نشست باش حرف زد، یه مرتبه گفت که من از طرف امام اومدم ببرمت، یه جا خورد علی ابن مسعود، گفت شما اومدی، اون بلند شد که گفت نه بنشین، حالا عجله نکن، شما برو از رفقات جدا بشو، خداحافظی بکن، به اینا بگو اینا برن ایران، اما شما بگو من کار پیدا کردم، اونا نباید متوجه بشن. نصف شب بیا بیرون مسجد حرام، گفت من اینجا منتظرت هستم، مثلا ساعت 12 بیا اینجا تو با هم بریم. خب نصف شب که اومد وقت با هم حرکت کرد، بعد تو راهی میرد هی داشت آماده میشد که الان دارم برم خدمت امام، تا رسید به کوههای طائف و اونجا تازه یه خیمه دید و گفت آقا زیر خیمه هستن، تا میگه پشت خیمه هم که رفتیم، گفت سب کن تو من اجازه بگیرم از امام، میگه دلم تفتر هم تو میزد که یه امام اجازه ندن چی میشه، اما نه امام اجازه دادن و برباره چی. حالا باید دیگه جواب بدیم، من شعر را کار ندارم، اما اصلش همینه که گاهی پیغمبر، امام صادق علیه السلام داریم، میگن وقتی خدا نخواهد ما هم نمیخوان بدونیم، اما میتونن بدونن دا عمدن نمیخوان بدونن. چرا؟ پیغمبر شده بود حضرت، هم حضرت یوسف آن وقتی تو چه، پدرشون ما داریم میگیم، پدرشون پیغمبر بودن، نه پیامبر که بودن، علم غیب هم داشتن، اینو باید بگیم پدرشون علم غیب داشتن، اما سوال اینه که چرا اطلاع نداشتن از داخل جان؟ دو تا جواب، اولا گفتیم شاید اطلاع داشتن، به بچه ها نمیگفتن، و ثانیاً اگر هم اطلاع نداشتن نمیخواستن بدانن. بحث امامت که برایشون نبوده که دیگه، اینو نمیخواد بگیم حضرت یعقوب امام بودن که، پیغمبریشون رو داریم میگیم، امامت که اصلا ایشون نداشتن، خب نداشتن، نه کاری به این جهت نداره. بحث امامت ما تو انبیا فقط حضرت ابراهیم رو داریم، آیه 124 سوره بقره هست، و بعدش هم پیامبر اسلام رو داریم، ما دیگه غیر از این دو بزرگوار امام نداریم تو انبیا. نه نداشتن نداشتن بعد به امامت رسیدن. بحث اطلاع داشتن اصلا دائمی نیست. اولیای خدا هم دائما نمیدونن. از مرحوم آیت الله بهادونی کسی پرسید آیا شما همیشه میدونید؟ فرمودن نه همیشه نمیدونیم، هم گاهی هم میدونیم. یه طلبه ای گفت من از تبلیغ اومده بودم، اومدم تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، یه کسی دیدم خیلی پریشونه. گفتم چرا؟ گفت یه قرضی میخوام الان، کسی هم نیست، دارد آبرون میره. منم تا پول تو جیبم بود، هم پولی که رفته بودم سفرغنی. گفتم من پول دارم. خیلی خوشحال شد، پول بهش دادم. گفتم حالا اینو بگه شما برو مشکل رو حل کن. رفتم منزل آیت الله بهاءالدینی، رفتم خدمتشونو، نمازشون بودیم و بعد که اومدیم بیان صدامو زدن. گفتم بیا رفتم یه خاکت پول بشن. و گفتم خیلی خوب کاری کردی که اون قرض رو دادی به اون. بعدم که اومدم پولا رو شما دادم، دقیقا معادله همون پولیس که ما به او دادیم، دقیقا معادله همون بودم. یه جمله من میگفتن خیلی خوب کاری کردی دادی. خب گاهی ولی خدا دارد میبینه صحنه رو، اما فهمیدن ما دائما هم نمیبینیم. اینطور نیست. معصومی نداری مسلم خیلی بالاتر از اینه دیگه. اونا حالی 105 توبه رو خوندیم قبلا. فسیر الله و عملکم و رسوله و المؤمنون. خب بچه ها آخرش قسم خوردن و گفتن پدر تو در زلالت قدیم خودت هستی، یعنی قبلا گمراه بودی، خیال کردیم دیگه حالا از گمراهی در اومده، هنو که داری حرفا قدیمه رو میزنی. این معناش اینه که قبلا هم پدر میگفتست که بچه‌م زنده است و بچه ها میگفتن تو در زلالتی. اینا نشون دهنده اینه، گرچه تو آیات ما نخوندیم اینا، نشون میده پدرگاهی میگفت و این بچه ها میگفتن تو گمراهی دیگه، یوسف رفت نابود شد، خبر ازش نیست. البته درو میگفتن که گرگ او رو خورده، اما راجع به این که یوسف زنده است یا نه، اینا حدس میزدن که دیگه یوسف از بین رفت و حدس میزدن. بعد پدرشون رو نسبت کن عقلی و این چیزا بهش میدادن. و صلی الله علی محمد و علی طاهرین.